اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در مسئله 15 فرمودن لیست الاجازت علی الفور فلو تأخرت من العقد بزمن طویل صحت. درباره این جمله بحث و گفتگو شد و ادله‌ای که مقتضی این مطلب بود، روایاتی که ازش استفاده می‌شد، بهش اشاره شد. در زیلش یه مطلبی را مرحوم آقای حکیم اشاره کردند که در متن بهش اشاره نشده، و عرض کردیم اصلش هم از شیخ که در بحث خیار قبل مطرح فرموده، شیخ با تأمل ازش عبور کرده که حالا اگر بنا شد، پیش آمد کرد این چنین بود، ولو در بعضی از موارد، که این تأخیر ضررون بر طرف مقابل. حالا این طرف مقابل فروزی داره، موارد مختلفی داره، یک فرض نیست، که در بعضی از کلمات در حقیقت روی یک فرض مطرح کردند و یه مثال و روی همون هی بحث کردن، مختلف می شود. اگر طوریست، فرض اینه، الان از یک نظر فضولی یون از یک طرف و او لهل اجازت و رد، از طرف دیگر نه به لازمون، مثل این که از طرف دیگر اصیل باشد، خودش دیگه فضولی نیست، علل مشهور که معامله فضولی از طرف اصیل لازمون، یا نه اونم فضولی بود اما اون طرف یک طرف قبلا آمد گفت قبل تو رضی تو عجز تو اجازه داد، حالا از طرف او شد لازم، ولی زب روی این حساب که به این کمتر توجه شده، فروز زیادی داریم در مسئله. حالا دیگری تأخیر میاندازد، هی بهش میگن آقا تکلیفشو روشن کن، چه در نکاح باشه چه در معاملات دیگر، میگه حالا ببینم، حالا صبر کن، حالا ببینم. خب این تأخیر چه بسا برای دیگری ضررون، فرصتهایی رو از دست میده یا نقصهایی برش وارد میشه، اینو چه باید کرد؟
یا حقوقی تضمین میشه،
حقوق علا از این شخص، اون گیت ادله دیگه میخواد، اینه لا ضرر. بله اینجا چه؟ آیه بازم یجوز تأخیرش املا. مرحوم آقای حکیم استنادن به لازرر فرمود بناعن علا صلاحیت قائد لذالک، اونجوری که در باب خیار قبل گفتن، بله میتونیم به این وسیله بگیم حالا که اینطور شد یه خیار فسخ برای اون من علیه ضرر ایجاد میشود، اونم بتونه معامله رو فسخ کنه، خیالش راحت بشه، دیگه منتظر نشینه. این تعبیرش که ایشون دارن، البته این بحث تعبیر ایشون بناءً علی صلاحیت القاعده، خب اشاره به بحث‌های طولانی است که در باب قاعده لا ضرر هست، مفاد قاعده چیه؟ آیا قاعده تنها نهی تکلیفی است اونطوری که شیخ الشریعه فرموده یا نه اثر وضعی هم دارد؟ اگر اثر وضعی داره به چه معناست؟ به معنایی که مرحوم آخوند گفت نفی الحکم به لسان نفی موضوع، یا مرحوم شیخ نفی موضوع است و نفی موضوع اثر میگذارد نفی احکام را و اختلاف بین اینها، یا نه اونجوری که ما اختیار کردیم طبعا لدرر و امثال اینها که نه، شارع میگه در شریعت اسلام ضرر نیست، یعنی من شارع متکفلم که در هیچ موردی ضرر واقع نشود. حالا یه جایی به جلوگیری، یه جایی به جبران و به انواع و اقسام نفی ضرر من قبل الشارع. خب این استدلال اینجا تمام، لازم نیست در اون خصوصیات بحث کنم. مرحوم آقای خویی میخوان از این مطلب جواب بدن، سه جواب فرمودن. جواب اول تعبیرشون اینه که تضرر الاصیل به لزوم العقد من جانبه لا ينتسب الى الغير، موجبش این دومی او ضرر نمیزنه، منتسب به او نیست تا بگیم او ضرر میزند. خودت اومدی با یه نفر غیر با یه فضولی معامله کردی، بازی نکنی، تقصیر خودت، این ضرر منتسب به خودت. تو که میدونستی که اگر یه همچین معامله‌ای با او واقع بشود این دیگه اختیارش میفته دست او ولو به تأخیرن.
یعنی نمیدونست که این تأخیر انجام میشه
به این؟ بله، احتمالش که میداد. خیلی ممکنه میدید که او همچین خیلی سوخته پوخته نیست. بنابراین اون آقا ضرر اون موی کار خودشو داره انجام میده، اختیار داره الان از بده یا نده، پس بنابراین او موجب ضرر نیست و ضرر منتسب به او نمیشه تا لا ضرر جاری بشه. این یک. دوم، ما حالا بعضی از کلمات رو با این عبارت چون تا چی ازش برداشت کنید، الا ان تضرره نشأ من فعل نفسه و اقدامه الذی اقدم علی ذلک. اولی میگه منتسب به اون نیست، دومی میگه مربوط به خودته، خودت اقدام کردی بر اون، پس جایی لا ضرر نیست. سوم، این مطلبم این که نه، ما قبول نداریم که از طرف اصیل لازم باشه در معامله‌ای که فضولی جن ولو من یک جانب از طرف اصیل هم قابل رد و اجازه است و لازم نیست. این سه. بله آقا؟
به نظر میرسه جواب اولی دومی یکیه؟
نه خیلی.
این که میفهمد منتسبه به اون،
من اصلا وقت رو بگی آقای مجیدی. بله آقا،
که برنامه شد که اشکال نکنم سرمیان منتسبه به اون نیست، یعنی چه؟
نه حالا عرض میکنم در رابطه با این سه جواب این عبارتیشونه، یعنی چشو اولا شما از ایشون سوال کنید. تضرر الاصیل به لزوم العقد من جانبه لا ينتسب الى الغير حيث لم يكن قد صدر منه اي فعل ولم يكن هو سببا لتضرره. دو دفعه سه دفعه تکرار شده که اون من له الاجازه سبب ضرر نیست، اون سبب ضرر نیست جنبه نفیی، پس لا ضرر جاری نمی شود. این عبارتشو. بله، سبب ضرر اون نیست. حالا کیه طرف اثباتش؟ تو این اشکال اول مطرح نیست، همین اندازه به عبارت دیگر که ضرر منتسب به او نیست تا بگی او داره بهش ضرر میزنه ولا ضرر.
چرا این حرف میزنه؟ به علت اینکه میخواد بگه ایشون فعلی انجام نمیده که باعث ضرر.
خب بله،
وقتا عدم فعل
بهش ضرر منتسب به او نباشه،
منتسبه به همونه.
نه،
اون یه فعلی رو انجام نمیده باشه.
نه، انجام ندادن انتساب، انجام ندادن انتساب درست نمیکنه
که باید انجام بده.
بله، انجام ندادن انتساب درست نمیکنه.
پس چرا بعضی موقع میگن سکوت تو خیانته؟
بله،
یه سکوت تو خیانته.
بهش نو باور نکن.
سکوت هر مسلمان
خیانته.
اونجا لا ضرر نیست، اونجا وجوب اداء دینه. میدونم. بله، معمول معلومه. بنده الان اینجا که نشستم روزی 10 میلیارد تومان ضرر دارم، برای که سرمایه ندارم باش کار کنم.
ما بیشتر.
ها؟ شما بیشتر. خیلی. بیشترش چقدر میشه؟
میلیون.
10 میلیارد که گفتیم شامل همه اونا میشه. دیگه بیشتر نداره. این بیان ایشون در رابطه با این بیان عرض میکنیم، ما در باب ضمانات یک کسی تلف بکنه مال دیگری را ضامنون، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این بله انتصاب میخواد، سببیت میخواد، کسی سبب بشه وجودیاً برای اتلاف مال دیگری، اتلاف یه فعلی بهش نسبت داده بشود، کذا. در باب قتل، در مورد ضمانات باب قتل یا دیات امثال اینها، خب این چنین گفته میشه و درست هم است.
اگر پزشک معالجه نکرد مرد منتصب میشه؟
حالا اینی که آقای مجیدی هم یه جاهایی کاریست از وظیفه‌شه و انجام نداد، بله عرفاً انتصاب درست میکنه. عمده نکتش هم همینه که در این موارد انتصاب درست میشه. ما اینجا چیزی نداریم، من اتلف مال الغیر یا من قتل نفسن بغیر نفس یا من مثلا خدر، هرچی همه اونا فعل نسبت داده باید بشه، باید این انتصاب درست بشه تا زمان بیاد قابل بگیم دیه بده مثلا، یا حتی در قصاصش. و اما اگه انتصاب درست نباشه، نه بله، اون وقت اینجا هاست که همون مسئله در همون اول دیات هم مطرحه. اگر فرض کنیم هی مثال میزنن طبیبی کذا فلان، کسی که کاری رو به عهده گرفته و اگر انجام نداد این انتصاب درسته. اگر کسی رفت تو بیمارستان، سرومی یا وسیله دیگری در دست کسی است، از او کشید، این مرد، این ضامنون. اما اگر نه، رفت دید این نیاز داره، شغلش هم اونجا نیست، مسئولیتی هم نداره، ولی نیاز به این آمپول، نیاز به این سرم، نیاز به این داره و انجام نداد و مرد، آیا ضامنون؟ نخه فتوا نده بی خود. نخه نخه ملامت زمان نداره. بله، حفظ جان مسلمان برش واجب بود، انجام نداد، حرام اون معصیت. بالاتر از وجدان بگو حرام، بگو جهنم، اما زمان نیست، این رو تفاوت داره. بنابراین بله، در زمان تسبب، نسبت، انتساب، امثال ذلک شرطه. اما آیا در جریان قاعده لا ضرر فقط نفی می کند اضرار را؟ اگر تنها در عبارت قاعده لا ضرر لا اضرار بود، خب همین طور می شد، بله بعضی از فقها هم همین جوری ها معنا کردن، یا لا ضرارش به معنا لا اضرار، ولی نه، طبق معنایی که اشاره کردیم نفی ضرر است به هر نحوی که از جانب شارع بتونه جلوش رو بگیره. هر گونه ضرری را از به نسبت به هر مسلمانی شارع جلوش رو میگیره. این دیگه فرق نمی کنه که منتسب باشه یا نباشه، صحبت ما اینه، ما طرفمون اینجا شارعه که آقا برای این اجازه دادی قبول کنه یا رد کنه، اختیار فسخ و امضا براش گذاشتی همیشگی، پس من چه کنم؟ مطالبمون از شارعه، نه مطالبمون از این آقا. این حکم ضرریون، نه مطالبمون از این آقا. او میگه بله، حتی در باب خیار قبل، حالا کسی جنسی رو گرون فروخته، طرف گول خورده، حالا میان میگه من خیار دارم، به چه حساب؟ یا تو به من ضرر زدی؟ میگه نه اصلا کاسبم، کارم هم اینه، کارم گرون فروشیه، تو مخواستی نخر، مخواستی بری قبلا تحقیق کنی، همثال این حرف. اما اونی که گفته میشه اینی که شارع اگر این بگه معامله لازمون اوفو بالعقود و این شخص هیچ راهی نداشته باشه، این ضررون علی، طرف قضیه ضرر شارع، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، شارع. بله اتفاقا اونجا مونه سماره چی کار میکرد؟ میام به درخت شاب بده، کاری هم نداشت به این ترین هایی که اینجا نشستن، نه خیلی نگاه میکرد توش نیست، نه نگاه میکردم توش نیست، نه خیلی، نه خیلی نهایت حل اول کلام باغ حریم خصوصی نیست، تو اومدی اینجا خونه ساختی با اینکه میدونی این درخت جونجات میتونه بیاد و بره، اونجایی که مشکلات همین روایت لا ضرر اینه که کو چه ضرری داره میزنه آقای سموره، ضرری توش نیست، اینجاست و اینم خونش هست و خب باید بیشتر مواظب باشه، خانم محترم همیشه بیرون از اتاقش که میاد معجبه باشه که اگرم او وارد شد و رفت نگاهم نمی کنه، اگرم نگاهش افتاد کسی رو نبینه، چی میشد؟
پیغمبر
اشکار
میگیدی؟
آره
خودش برای این پولیز در ارزاده
چی میشه؟ چی آقا؟ حالا هنوز ببینیم چه عجله درستم. بنابراین حالا اون در قدر قضیه لازرر یکی از مشکلات خود همین روایت تطبیقشه با این لازرر، که البته بنده اونجا عرض کرده ما معتقدیم که نمیدونم کسی که نه، در اونجا استناد به لازراره، ضرار به معنی زیغه، همینقدر که این موجب زیغ میشود لایجوز، نه از ضرر. حالا این بحث در اونجا که این حال شما یه مرتبه فرم، بنابراین این فراز اول اشکال اول مرحوم های خویی به نظر میرسد که لایت. اشکال دوم در حقیقت برمیگرده به این که در تمام موارد ضرر اگر خود متضرر اقدام کرده باشه اونجا دیگه لا ضرر نداریم. در همین بیع قبنی معروف اگر یکی از شرایطش اینه که مغبون نمیدونست مغبونه و خریداری کرد، اما اگه مغبون از اول میدونست که این جنس تو بازار اینقدر بیشتر نیست، حالا الان چنین و چنان میخواد، اینقدر پذیرفت قبن رو و معامله کرد، آیا بعدم خیار قبن داره؟ میگه نه. چرا؟ لأنهو اقدم علی، برای اینکه خودش اقدام کرد برای این کار. بله یکی از تنبیهات عمده لا ضرر همین مطلبه، ضرری را که خود متضرر عقد هم علیه این دیگه نه قاعده لازرر درش جاری نمی شود. به هر کدوم از اون بیانات بگیم و من جمله روی بیان اخیر، خدا نمیخواد ضرری به تو بخوره، حکمی هم نذاشتی، خودت قبول کردی، خودت اقدام کردی. بله؟
ناچاره باید بخره.
ناچاره چه بهتر بخره؟ بله. خود اونجا اگر از اول بگن نخر، تو سر خودش میزنه، میگید ناچاره باید بخره. بنابراین اقدام مانع از جریان لازرره، یکی از قواعدشه، تو تنبیهات لازرر گفته شده، در لابلای بحث هایی هم که به مناسبت پیش میاد همه جا این مطلب تکرار شده، هر جا فروعش جایی را که خودش اقدام کرده باشه میگن دیگه قاعده لازرر درش جاری نیست. مرحوم آقای خویی ظاهرن بیان دومشون، اشکال دومشون به این تقریبه، منظورشون این جهته، الا ان تضرره نشع من فعل نفسه و اقدامه الذی اقدم على ذلک، از فعل خودش و از اقدام خودش ناچار شده است، و اضر على نفسه، و این ناشی از حکم شرعی نیست، منتسب به شارع نمیتونی بکنی، خودت این کارو کردی.
ابن کار و صغیره
که اصلا مقدمه بر ضرر چی کار داری؟
چرا ما بحثمون مال کار فضولی
مگر چرا؟
بحثو بردیم اونجا داریم قالب درست می‌کنیم برای
مگر نکاح فضولی فقط در صغیر و صغیره است؟ نه، سوال اونه. بله، اونم مصداقش همین بحثه، اون دو تا ولیشونن، هر دو میتونن اجازه بدن، یکی اگر اصیل بود دیگری فضولی بود، اون ولی اصیل خودش اقدم علی ذلک، اونم همین حرف، ولی اصیل اقدم علی هذا. بنابراین بیان دوم ایشون روی این قضیه اقدامه. ما عرض میکنیم این بیان فی الجمله درست، ولی همه جایی نیست، نمیشود این دلیل بشه در کل مسئله که بگیم که اگر تضرر داشته باشه این چنین، نه اونجا فسخ داره، حق فسخ داشته باشه اون اصیل. چرا؟ برای این است که همین طوری که حالا لابلای فرمایششون عرض کردیم، گاهیست اون طرف اصیلی که دارید میگید متضررون متضررون، میدونست که اون طرف فضولیه و حالا بعد اون صاحب علم باید اجازه بده، حالا دیر اجازه بده، زود اجازه بده و امثال ذالک، یا نمیدونست. نه، گاهی هم با این حال اقدام میکرد، چه میدونی؟ دعاوی زیاده، برای هر فعلی دعاوی مختلفی میتونه باشه، شما به یک جهت چشم میدوزی، نه دعاوی مختلفیست. از این جهت یه وقتی میدونست و اقدام کرد، بله میتونیم بگیم اینجا اقدم علیه و طبق قاعده اقدام دیگه لازرر جاری نمی شود. اما اگر فرض کنیم نه، نمیدونست، طرف آمد و مطرح کرد ازدواج موردی را، پسر یا دختر، طرف مقابلم دید مناسبه، عقد خون، بعد فهمید این هیچ کاره بوده، این داره فضولیاً این کار رو میکنه. حالا چی؟ صبر کن، صبر کن تا اون صاحب علش بیاد و بفهمه، و حالا یا اجازه بده یا رد کنه. مدتی گشتم تا صاحب عله رو پیدا کردم، اونم میگه حالا بذار من فکرامو بکنم، هی امروز و هی فردا و هی پس فردا تأخیر میاندازه، اون ضرر علی. نمیدونست. آیا اینجا میتونید بگید اقدم علی؟ بله، در هر جا پایین اقدام پیش بیاد میشه قضیه قابل تفصیل در همون خیار قبن. اگر میدونست مقبونه اقدم علی خیار قبن نداره، اما اگر نمیدونست ولو واقعا مقبونه، جای خیار قبن اونجاست، ولو خودش اقدام به این معامله کرده، صرف اقدام به این معاملهی که فیه القبن، این که مانع از لازرر نمیشه. اقدامی که محل علم به این حیث باشه، خب در همین جا گاهی اتفاق میفته. بله محل علمه، گاهی محل علم نیست، یا میدونه فضولیه اما این مسئله رو نمیدونه، اینش البته قابل بحثه، این مسئله رو نمیدونه که اون خیارش متراخی است و فرصت داره و ممکنه مدتها عقب بیفته، تکلیفش به اصطلاح روشن نباشه، مسئله رو نمیدونست، خیال میکرد فوراً الان بهش بگن باید بگی آره یا نه. آیا اینجا میتونیم بگیم اقدم علی؟ ولو حالا فیه کلامون از یک حیث دیگر، در هر حال این جواب دوم هم جواب کافی نیست، با اتکال بر این جواب دوم باید در مسئله تفصیل داده بشه. بله جواب سوم ایشون که میفرمایند نه، در بیع فضولی، در معاملات فضولی از طرف اصیل هم جایزون، این رو عرض کردیم مسئلهش عمدتاً یه مسئله مستقلیه. در مسئله 24 در متن تحریر مطرح شده، میگن بیع فضولی لازمون من جهت الاصیل، با همین تعبیر شروع میشود که ایشون میگن ما اونجا منکریم. بسیار خوب، منکر باشید، اما اونم جواب این مسئله نشد. چرا؟ نکته ای که اول بحث عرض کردیم، آمدن اینجا اصلا بحث رو این مبحث که اگر این تأخیر اجازه ضرری بشود چه، آوردن فقط منطبق کردن با اینجا که یک طرف اصیله یک طرف فضولیه، حالا تأخیر اجازه او یوجب الضرر علل اصیل، همش هم رو این کلمه اصیل تکیه کردن، در حالی که این بحث منحصر به این مورد نیست. شمایی که فرمودید بله اصیل هم خیار داره، اما حالا اصیل یا نه هر دو طرف فضولی بودن، یکیشون اومد اول اسقاط کرد حق ردشو و گفت به این که من قبول کردم، حالا چه اصیل بود چه نه خودش هم فضول بود، یه طرف تمام شد، حالا اون یکی مونده میگید خیار داره، اختیار داره به تراخی، خب همین مشکل پیش میاد. این مشکل اختصاص نداره به قضیه اصیل و اونم با این شکل که بگیم لازمون، نه اصیلم جایزون، ولی بعد العقد آمد گفت عجز تو، چیکار کنه؟ تموم شد از طرف او. پس باز جای بحث هست و به اینی که احاله بدید به اون مبحث که ما اونجا چنین میگیم، به تعبیر خودشون هازا کله علا فرض القول به لزوم العقد الفضولی من طرف الاصیل و لقائل ان یقول کونه معلقا علال اجازه من طرف این باشه، ولی مسئله خلاص نمیشه. حالا یه طرف اجازه داد، در اجازه که شرط نیست، خودتونم نگفتید که حتما بیان روبروی هم واسن و پشت سر هم بگن و اگر نشد درست نیست. اجازه یه طرف دیگر کسی نگفته حتما، مثل قبولی که اگر فاصله خورد بینش این بشود باطل، نه خود ایشون در بحث بعد اینو نفی میکنه. بنابراین یکی اجازه داد دیگری موند، باز همین بحث نفی ضرر مطرح می شود.
استاد پس در باب جواب دوم فرض علم و جهل اصیل نسبت به فضول دیدن یه مقدار مشکله، برای اینکه در حین عقل مشخصه که این طرف مقابل اصیل هست.
خانمی است به نام زینب مثلا، کسی میاد میگه زوجتو که زینب بر این مهر و با این خصوصیات دائما، شما هم نمیدونی خیال میکنین باباشه، بعد میفهمین این باباش نیست، این عموش فضولی جون، ها داییشه، نه داییش فضولی جون. اینجا چی؟ اینا فرض داره یا نداره؟ ها اتفاقا بیشتر اینجوری واقع میشه، معمولا یه آدم غریبه ای که تازه از در شهر وارد شده و هیچ که نمیشناستش بیاد بگه حالا یه دختری رو اسم ببره من اونو تزویج تو کردم، کسی ازش نمیپذیره که فوری بگه قبل تو، معمولا در اینجور موارده و فکر میکنه ولیشه، فکر میکنه پدرشه، فکر میکنه از جانب او وکالت داره، جهات مختلف، بعد میبینه نه فضولیه. نمیشه اینا؟ پس میبینید راحت فرد
یه علمی داره عملی کنده
چه ها؟
علمی داره این بحث،
ما که در این بحثا به خصوص از اول نکاح حضرت آقای مهری همش جنبه علمیشو بحث میکنیم، از نظر عملش که هیچ بهره نداریم، فقط حسرتش قیلیز
حسن بیه فضولی به فرکردی یا بر نکاح فضولی ها منسوخ شده
دی، اصلا نکاح منسوخ شده چی کار داره به نکاح فضولی یا غیر فضولی؟ یه سره بفرمایید.
بله استاد، این جواب می‌فرماید که آخر اولین تمدید آخر رو برده فرماید که لسان بازرگ لسان نفشه، نمیتونه حکم لزوم رو
اون مطلب دیگه من به حال نه 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 میام، اینم از مباحث خوب مبناییست، مبناییست که آیا لا ضرر فقط نفی حکم می کند یا نه لا ضرر مشرع هم هست، این خودش یکی از تنبیهات لا ضرر، ایشون حالا اشاره خودشون هم مبناشون نیست در مقام جواب، تکثیر جواب خودش مطلبیست، احتمالات رو اون مبانی مرحوم آقای حکیم خودش خیلی راحت کرد، گفت علل قول به کذا، به همه اینها بست قضیه رو، من ولی خب در مقام جواب روی تکثیر گاهی اینو گفته میشه. خب این مسئله تمام، مسئله بعد مسئله 16 لا اثر للاجازت بعد الرد. بله ما در حد این تفصیلش رو میپذیریم، همینطور که عرض کردم بعد. لا اثر للاجازت بعد الرد و کذا لا اثر للرد بعد الاجازه فبها یلزم العقد و بهی ینفسخ. اگر عقد رو اجازه داد، عقد فضولی را صاحب اختیار اجازه داد بعد رد، اول رد کرده بود بعد اجازه داده بود، این اثری نداره. و کذا لا اثر رد بعد الاجازه، اگر اول اجازه داد بعد بیاد بگه پشیمون شدم رد میکنم، اینم دیگه فایده نداره. فبها یعنی بل اجازه یلزم العقد، عقد کامل شد و لازم، و بهی یعنی بالفسخ ینفسخ بررد بله بهی یعنی بررد بله بررد ینفسخ منفسخ میشه و تمام میشه دیگه. سبا انکان از سابق من الرد اول اجازه واقعا من المعقود له او ولیه، اون اجازه یا ردی که اول واقع شده از خود معقود له باشه، خودش اجازه بده، خودش رد کنه تمام، یا نه ولیش این کار رو بکنه، اونم همچنین اثر داره. فلو اجازه او رد ولی الصغیر، ولی الصغیرین العقد الواقع علیهما فضولیان لیس لهما بعد البلوغ رد فی الاول ولا اجازتون فی الثانی. حالا صغیره این عقد فضولی روشون واقع شد از یه طرف یا از هر دو طرف، بعد ولیش اجازه داد، بعد بخواد بعد البلوغ خود اون صغیر بعد البلوغ رد کنه، نه. و همچنین عکسش، مسئله همون دو جمله اوله دیگه، بعدش توضیحاتش برای شیر فهم شدنه، اصلش همون دو جمله اوله. لا اثر للاجازه بعد الرد و کذا لا اصل للرد بعد الاجازه، این دو جمله. مشابه همین مطلب هم خب سید در عروه دارد، همون دو تیکه اول، لا تصح الاجازه بعد الرد کما لا یجوز الرد بعد الاجازه، فمعها یعنی مع الاجازه یلزم العقد، عقد میشه لازم و دیگه کارش نمیشود کرد. مرحوم نراقی در مستند میفرماید لو قبل عقد الفضولی و اجازه لازم من جهته ولیس له بعده رده الا بالطلاق، اگر عقد فضولی رو اجازه داد لازم میشه و دیگه نمیتونه بعدش ردش بکنه، مگر اگر پشیمونم شده باشه باید مراسم طلاق رو انجام بده، دیگه به رد این عقد کاری ازش بر نمیاد. اجماعا منظورمون دعوای اجماع مرحوم نراقی، اجماعا. ولو ردهو عکسش، اگر اول رد کرد لم یؤثر بعده الاجازه للبطلان بالرد، برای این که با رد شد باطل، اجماعا دیگه قبول بعدی اجازه بعدی هم فایده نداره. بازم بل اجماع، اینجا رو تعبیره بل اجماع دارن. فلم یبق شیئون تو اثر و معهل اجازه، وقتی اول رد کرد باطل شد، باطل محض بل اجماع، دیگه بعد بخواد اجازه بده چیزی باقی نمونده است که اجازه بده، محو شد اون عقد فضولی از صحنه طبیعت، دیگه چیزی باقی نمونده تا اجازه بده. شیخ انصاری علیه الرحمه هم مشابه این تعبیراتو دارد، ادعا میکنه ظهور الاجماع علیه، این تعبیر بعد بعضی بند از بعض مشایخه نقل میکنه به تعبیر مرحوم حکیم که دعواه و صریحاً ادعای اجماع کرده در مسئله به صراحت. بله شاید، شاید مراد شیخ همون نراقی بوده باشد، شاید، بله حالا عبارت شد. در رابطه با این مطلب در بین علمای متأخرین هم محشین عروه اینایی که به ایدینا از این 15 تایی که در دستمون هست هیچ کدوم در این مورد حاشیه‌ای بر عروه ندارن، یعنی این دو مطلب رو پذیرفتن، لا رد بعد الاجازه و لا الاجازه بعد الرد، هر دوشو پذیرفتن، حاشیه‌ای ندارن الا مرحوم آقای خویی که در قضیه اجازه بعد الرد اونجا حاشیه دارن، تنهاییشون دو تا حاشیه هم هست. مرحوم آقای خویی در حاشیه بر عروه خیلی جاها داریم که دو حاشیه دارن، حاشیه اولشون طوری بوده بعد حاشیه دومی دارن، معمولا اون حاشیه اولشون اون زمانی بوده که این کتاب فقهی را دیدن، مطالعه کردن، روش اجتهاد کردن، حاشیه عروه زدن، بعدها که آمدن تدریس کردن چه بسا توی درسشون تفاوت نظرهایی براشون پیدا شده و لذا حاشیهشون تفاوت کرده، گاهی همون حاشیه اولو تایید میکنن که حتی ضمن بحثشون در این مثلا دوره فقهشون میگن ولذالکه در حاشیه اینجوری نوشتیم، اشاره میکنن به اون حاشیه قبلی، گاهی هم نه تغییراتی درش پیدا میشه که در این حاشیه عروه زیاد این مطلب تکرار شده در حاشیه اول حاشیه دوم. ایشون در حاشیه اینجا میگن فیه اشکالون بلا یبعد نفوذها، اینی که بگیم اجازه بعد رد تو این جملهش، تو جمله دوم حاشیه ندارن، تو جمله اول که لا اجازت بعد رد میفرمایند این فیه اشکالون بلا یبعد نفوذها، بعید نیست که بگیم اون اجازه نفوذ دارد ولو قبلا رد کرده. در حاشیه دیگرشون، معذرت میخوام، حاشیه اولشون اینه برعکس گفتن، میفرمایند الا اشکالن والاحوت رعایت الاحتیاط، صرفا این اشکال داره و بهترین رعایت احتیاط بشه، احتمال این که نه اجازه بعد ردم درست باشه. در حاشیه دوم است که میفهمند فیه اشکالون بل لا یبعد نفوذها، که نتیجهش اینه حاشیه اول صرف احتیاط هست و به اصطلاح احتیاط واجب ازش گذشتن، اما در حاشیه دوم فتوا میدن بل لا یبعد نفوذها، که بعید نیست که بگیم نه این اجازه بردر رب مؤثر باشه و نافذ باشه. این مطلب که اجازه بردر رب نافذ باشه اولین کسی نیست که این حرف رو زده باشه، خود مرحوم سید در مکاسب اینو مطرح کرده و متمایل به این مطلب هم شده، خود مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب این بحث رو داره. شما شاید فتواتون این باشه؟ بله اسم ببرید میترسید جن و بسم الله بشه یه مرتبه. بله، حالا مرحوم آقای خویی کار اینا بیان اقوال بود، اشاره به اقوال، ایشون در مبانی در همین جا میخوان این مطلب را استدلالیش کنن، تشریحش کنن، بیانات ایشون رو ببینیم انشاءالله فردا به یاری خدا.